بسم الله الرحمن الرحيم. دو تا سوال رسیده که نیمه جواب میگم انشاءالله کافی باشه. یکی سوال پرسیده که قبل از هبوط آدم بشری بود یا نبود؟ یه وقتی یکی ادعای میکرد که من عربی خیلی خوب میدونم، عربی این پرسید خب وقتی عرب ها بخوان بگن آش سرد شد چی میگن؟ این هرچه فکر کردی یادش نمید، گفت عرب ها نمیدارن آش سرد بشه، داغ داغ میخورن. حالا اون سوال این جواب داریم، یعنی به همین دلیل هم گفتن در بعضی مسائل خیلی فکر نکنید، برای اینکه فکرتون به جایی نمیرسه و یه جایی بین راه گم میشید. چرا به جایی نمیرسه؟ آخر اینکه بر خلاف چیزم. حالا نگین که چون نمیدونه داره چیزی که، بله نمیدونم من، درست من نمیگم میدونم، ولی میخوام بگم با وجود این که نمیدونم چرا چیزی بحث میکنم. ذهن انسان محدود به این حواسه. ما چیزی علمی دانشیم و هرچی داریم از کجاست؟ البته غیر از جنبه معنوی، اون جنبه معنوی تقریبا میشه این کار کرد. اگر یکی از لحاظ معنوی بگوید که فردا چنین میشه چنان میشه نکن و اهل معنا باشه، حرفش هم راست باشه، این هم در واقع مثل این که میبینه داره میگه، پس باز هم اظهار نظرش مبتنی بر دیدنشه، بر چشم. ما علم، علم و دانش و همه چندیمون مبتنی بر چشم است و گوش و همین حواس خمسه، پنج تا حس. چیزی که از این پنج حس خارج باشه ما نمیتونیم درک کنیم. به همین دلیل یه چیزی جایست وقتی بگن شما اونا که هندسه ایک خوندن یادشون هست، میگن دو خط موازی دو خطیست که در بی نهایت به هم میرسه. بی نهایت کجاست؟ میتونید فکر کنید بی نهایت کجاست؟ بی نهایت نمیتونید فکر کنید، برای که هر جا رو فکر کنید یه خود اونورتر هم هست، پس اینجا بی نهایت نیست، یه جایی اون. ما نمیتونیم چیزی رو که غیر محدوده از قدرت دید ما، قدرت علوم ما خارجه، درک کنیم. خب میگن پس چطور زیست شناسی رو فسیلی میگن این فسیل مال 5 میلیون سال پیش این حیوان، اون وقت که نبودیم ولی فکرمون میتونه 5 میلیون سال رو فکر کنه، برای اینکه میگه پارسال 1 سال پیش، پیرار سال 2 سال پیر، هم اینجور 5 میلیون فکر قادر بره، ولی به بی نهایت قادر نیست بره. اما در مسئله هبوط آدم و در مسئله آدم و حوا و خلقت زمین و اینها، هم عقاید زیست شناسان مختلفه، هم به سابقه مذهبی، یعنی نظریات مذهبی مختلفی هم گفته شده. یه نظریه‌ای که با آیات قرآنی و اینها بیشتر انطباق میتونه داشته باشه و از طرفی یک دانشمند زیستشناس گفته، هم مسلمانه و هم دانشمند زیستشناس، اینه که این کتاب مال به نام خلقت انسان، مرحوم خدا رحمتش کنه دکتر یدالله صحابی نوشته راجع به همین خلقت انسان و زمین و ثبوت حبوط آدم و انتخاب آدم و اینها. در انتخاب آدم خب خود قرآنم میگه بعد از اون که او چیز کرد، توبش قبول کرد، او رو برگزید، خداوند او رو برگزید. اولا خلقتش از روح الهی بود، خلق کرد با گل یا فلان اینا. بعد هم از روح خودش دمید، خلقتش پس از روح الهی بود، بعد انتخاب کرد، او رو برگزید. خدا گفتن برگزیدن یعنی چه؟ یعنی یه تعداد زیادی از این قبیل هست، این یکی رو برمیگزینه، این معنای برگزیدنه. بنابراین آدمی اون وقت بود که خداوند از بین اون بشرها این یکی رو برگزید، گفت تو رو پیغمبر کردم، تو رو برگزیدم. از طرف این گنبد گیتی که میگیم میبینم و این همه این چیزا که میبینیم، اینا که همیشه تا ما یادمون میاد و تا گفتن این بوده و دیدن، همه این چیز هم از بین رفتنیه، یعنی عمری داره. خب وقتی عمر این تموم شد چی دیگه؟ مثلا تموم شده از حضرت این آمده، از حضرت جعفر صادق پرسیدن که قبل از آدم و عالم و آدم چی بود؟ حضرت فرمودن عالمی دیگر و آدمی دیگر. گفت قبل از اون عالم و آدم چی بود؟ باز فرمودن عالمی دیگر و آدمی دیگر. بعد فرمودن اگه تا قیامت سوال این سوال رو کنی جوابت اینه، که معلوم میشه یعنی این خلقت و این گردش ادامه داره، تکرار میشه، پشت سر هم گفته میشه. البته این به معنای بعضی ها استفاده میکنند، این به معنای تناسخ نیست، نه، خدا از نو خلق میکنه. بنابراین میتوانید فکر کنید که قبل از حبوط آدم این باز آدمی بوده است و کره زمینی بوده است و اینا. خداوند شاید در هر کره خلیفه ای نصب کرده باشه، نمیدونم، برای اینکه در کره زمین رو که چیز کرد به اینها که گفت دیگه حالا بهش جای شما نیست، گفت اون کره اشاره داد که اون کره کار جای شماست، برای شماست، برید اونجا. اومدن اونجا که میگن قبل از آدم در کره زمین اونا که چیزا بودن، اجنه و شیاطین و اینا. خداوند اونا رو بیرون کرد، گفت اون منزل خالی کنین، منزل استجاری، مستاجر جدید اومده. آدم و حوا رو فرستاد اینجا. ولی خب این جور فکر خوبه، اما برای کسی که آزمایشگاه داره، فسیل شناس، بره تحقیق کنه، لااقل یک دو تا بتونه دوره قبلی رو کشف کنه. ولی همینجوری من که اصلا خبر ندارم از این چیزا، فکر کنم حواسم پرت میشه. یه جوکی هست باز که میگه اون قدیم که مردا ریش های اینقدری تا اینجا میگذاشتن، حالا تک و توک هست ولی کوتاه‌تر شده. این یک رفیق بهش رسید، گفت که ببینم شبها وقتی میخوابی ریش تو زیر لحاف میداری یا رو لحاف؟ گفت من نمیدونم. حالا فردا که اینه دید، گفت که چه منو بیچاره کردی، از خواب انداختی. گفت چرا؟ گفت تو که این سوال کردی، من هی میخوابیدم که این زیر ریش زیر لحاف باشه راحت ترم یا روی لحاف، هی تا صبح بیدار بوده من. حالا اینجور سوال ها مثل همون سواله، بخصوص برای آدمی که ندونه و نتونه جواب بده اون حالت داره. البته من زیدشناس نیستم که از اون لحاظ بتونم جواب بدم. چرا؟ از لحاظ مذهبی جواب میدم، ولی از لحاظ مذهبی هم خب شما قانع نمیشید، این همون وضعیت پیدا میکنه. بنابراین تا میتونه اصلا فکرتون تو این سوال ها نباشه. اما سوال دیگری، سوال که جدیه، این سوال هم جدی بود. بر حسن نوشتن بر خشم چگونه پیروز میشم. در 5 ساله حالا انشاءالله خواهیم رسید به اونجا. نوشتن اگر خوابیده اید، اگر ایستاده اید بنشینید، اگر نشسته اید دراز بکشید، اینا رو مشغول کنید و یه آب خوردن بخورید. یه داستانی هم ما در کلاس نمیدونم چندم بود ابتدایی میخوندیم، کلاس سوم چهارم ابتدایی، که کسی همینجور خیلی خشم اذیتش میکرد. گاهی نه آمد پیش بزرگی، نه بزرگی مثل همون چیز، بزرگی بودن، پرسید که چه بکنم. اون یه گفت میگم حالا بعدم یه شیشه مایه این داد به دست این، گفت هر وقت که شدیم خشم پیدا کردی یه قاشق از این بخور. این همین کار کرد، تموم شد. بعد اومد گفت که من خیلی شربت خوبی بود و تموم شده، یه شیشه دیگه بدیم. بازم یه شیشه دادم. 3 شیشه که خورد، بعد چهارمی گفت میدونی این شربت چی بود؟ گفت نه. گفت آب خالص. شربت اون اراده شخصه، اون اراده و اعتقاد به این که تا تصمیم باید عمل بشه. یا اعتقاد به این که یک بزرگی گفته است، گفته او این اثر رو میکنه. این مهمترین امرشه. اما خشم یه مقدماتی داره، یه ظهور خشم، یعنی خشم که گفتن همون وقت خشم نیست. این خشم همینجور بوده، درختی بوده، نشوندن ثابت شده. این جلوه‌ای که شما می‌بینید، این میوه اون درخته. باید دید این درخت از چجوری ایجاد شده، از کی ایجاد شده و کی آبیاری کرده این درخت رو که سبز شده. در روانشناسی هم خشم رو حس میکنن، میگن که چون احساسات و عواطف، احساسات عواطف به معنای عمومیش، یعنی مثلا دشمنی هم جد احساسات و عواطف حساب میشه، نه چیزی نه. میگن این احساسات و عواطف متضادم هستن، همو خونسا میکنن. یکی مثلا نسبت به یکی محبتی دارید، بعد این همیشگیه، بعد یه حالتی، یه جلسه چیز میشه، ناراحتی، اینا با هم تضاد پیدا میکنن. منتها چون محبت قوی تره، قدیمی تره، این یکی رو میپوشونه، یعنی رد میکنه موقتا. اگر یه وقتی معکوس این باشه، این قوی تر باشه، ظاهر میشه به عنوان ترد اون. مهمترین چیزی که میشه جلو به اصطلاح خشم گرفت، تصور این که خودتون به جای او بگذارید، اون به جای خودتون بگذارید. یعنی این فکر بکنید قبلا در هر چیزی که اگه به جای او بودید چه کار میکردید، چه قبل از این خشم، چه موقع این خشم، چه بعد، اگه به جای او بودید چه کار میکردید. و این فکر رو بکنید که هر بشری، همه ما بشری، هممون مجموعه ترکیبات فکریمون، ذهنیمون، مثل ترکیبات بدنیمون همونجور مثل همه. بنابراین همین که من این یه عملی که صادر شده مثلا از طرفی خشم منو برانگیخته، ممکنه این همین چرا خشم یکی دیگه رو برنیانگیخته، حالا که اونم مثل من همین عواطف رو داره. بنابراین من ممکنه دچار اشتباه باشم. بعدم حالا به همون چیزی گفتم، آب خوردن، آب سرد و وضو با آب سرد خیلی در این مواقع مفیده. ولی یه توصیه ایم که در موقع خشم هیچ تصمیمی نگیرید، بذارید وقتی تمام شد در حالت آرامش تصمیم بگیرید. انشاءالله. البته در این چیزا خیلی ها ممکنه واعظ غیر متعظ باشن، یعنی خودشون وعظ میکنن ولی اونجوری نباشن، ولی چیز نداره، اشکال نداره. مگر این روز خونهایی که بالای من بر میگن به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو باشه، اگه بگن خب به در مادر تو بده، میگن برو بابا این حرفا چیه، ولی حرفش درسته. و حرف واعظ گوش کنین، گفته بود اون چیزی واعظی گفته بود که به حرف ما عمل کنید، به عمل ما نگاه نکنید.